بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. پیغمبر خدا فرمود من بر شما از مؤمن و کافر نمی ترسم، ولکن اخاف علیکم من منافق علیم اللسان. از کافر و مؤمن و اینها نمی ترسم. مؤمن چون ایمانش بازدارندگی داره، تخلف نمی کنه، حق بازی بلد نیست، کرگ نمی زنه، مردم رو بیراه نمی بره، خودش هم بیراه نمی ره. مؤمن که ایمانش رو حفظ می کنه. کافرم چون ظاهر و باطنش اظهار کفره، میگه آقا من کافرم، این چیز قبول ندارم، بت پرستم، آتش پرستم، شما رو قبول ندارم، بیراه دارم میرم. اونم ترس نداره. از کی می ترسم بر شما؟ من منافق علیم اللسان، اون کسی که میاد شهادتن میگه، اسم اسلام رو یدک میکشه، چه بسا نمازم میخونه، روزم میگیره. ببینید این درد رو آدم کجا بگه، به کی پناه ببره؟ تمام قاتلهای امامهای ما از همین سن بودن، تمام قاتلهای ما از ابن ملجم قاتل حضرت علی بگی تا قاتل امام یازدهم. امام زمان هم در حفظ خداست و الله حتما بدان منافقین رو میکشتن. اصلا یه علت مهم غیبت فراوان داریم رو باید یخاف و علا نفسه، به خاطر حفظ جان امام زمان علیه السلام. و الله قطعا این سلفی ها وهابی ها که چه اون زمان بنی امیه بودن و بنی عباس، حالا هم به خون امام زمان تشنه، دستشون به امام زمان نمیرسه، دوستان و شیعان امام زمان رو هر روزی دارن به شهادت میرسنن. اینایی که اسم اسلام رو یدک میکشن، منافق چرب زبان، ظاهرش مسلمان ولی باطنش پر از نفاق، تمام اینایی که اومدن کربلا جزء این دسته بودن. نماز نمیخوندن چرا؟ روزه نمیگرفتن چرا؟ حج نمیرفتن؟ حجاج، اصلا حجاج یعنی کسی که زیاد حج بره، ولی تو خراب بوده، رو ظاهر رما ولی تو خراب. به قول مثنوی میگه گر بکاوی کوشش اهل مجاز، تو به تو گنده بود همچون پیاز. عاقلان هر یک ز دیگر نغزتر، هر یکی از آن دیگر با مغزتر. میگه که بعضی ها هستن مثل پیاز گندیده، روش معلوم نمیشه، ولی این لایه روشو برمیداری ببینی یک کم خرابه، توش بیشتر خرابه، لایه های پایین تر توش بیشتر خرابه. میگه منافقین اهل مجاز، اونایی که چند چهره دارن، چاپلوسن، متملقن، جلوی شما تعظیم میکنن، پشت سر شما شما رو میخوان به زمین بزنن. گر به کاوی کوشش اهل مجاز، تو به تو گنده بود همچون پیاز. ولی آدم های مؤمن، آدم های عاقل، آدم برعکسن، هر چی بهشون رابطه بیشتر میبین عجب آدم خوبیه، توش بهتره، توش بهتره. گاهی سیب گلاب آدم میخره ظاهرش خیلی معطر، خیلی زیبا، جذاب، ولی توش پر از کرمه، نشونم نمیده. اینا آدمای منافقن، آدمایی که قل و قش دارن. مواظب باشیم، از خدا کمک بخوایم. ما حدیث داریم کسی ظاهر و باطنش با هم فرق بکنه، این بوی نفاق ازش میاد. حتی حدیث داریم من زاد خشوع و بدنه علا خشوع قلبه و اندنا نفاق. یعنی در ظاهر یه جوری نماز ایستاده، گردن کج کرده اینطوری، یا گریه میکنه، ولی تو دلش و اینا خدا میدونه که چیکار داره میکنه. چه نقشه ها که نمیکشه. این نفاقه، توش حضور قلب نداره، اصلا اخلاص در نماز، ولی ظاهرش یک نمازی میخونه که تو روایت داریم کمیل میگه من یک شب در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه بودم، در سفینة البحار عاشق عباس قمی آورده، آخر شب میرفتیم صدای لحن و صوت قرآن میآمد، امن هو قانت آناء اللیل یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. گفت صدای جذبه قرآنش منو گرفت، عجب آدم خوبی، عجب لحن و صوت قشنگ، عجب قرآن خوبی میخونه. حضرت امیر علیه السلام در کنار من بودن، به من اشاره کردم گول لحن و صوت قرآنشو نخون. ما حدیث داریم که چه بسا کسی که قرآن میخونه قرآن رو لعنت میکنه، قرآن میخونه ظلم میکنه، قرآن میخونه جنایت میکنه، دروغ میگه، حق بازی میکنه، ربا میخوره، ربا میده، بد اخلاقی میکنه، همش خلاف قرآن عمل میکنه. خب قرآن لعنتش میکنه، قرآن میگه من ظالمین رو لعنت میکنم، خدای مهربان، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. حضرت به این کمل اشاره کردن که نه گول این قرائتش نخون. من میگه جا خوردم، آخه کسی که آخر شب در خلوت بلند شده قرآن میخونه این کارش درست نیست؟ نه، باید اصول دین ما درست باشه، اعتقاد به خدا، به پیغمبر، به امام معصوم انسان تمکین بکنه. اصول دین خراب، ریشه خراب، بعد یه پایه های قلابی زده روی این ریشه ای که اساس نداره، پایه اساس نداره. میگه من همطور تو فکر بودم، چون حضرت توضیح ندادن، فقط اشاره کردن گول صوت و لعنه نخور. چند روز بعد جنگ خوارج نهروان پیش آمد. خوارج نهروان میدونه اونایی بودن که بعد از حکمیت در جنگ صفین با حضرت امیر درگیر شدن، چرا حکمیت رو شما قبول کردی؟ الحکم لله، که ابن ملجان جزء همونا بود، بعدم حضرت رو شهید کرد. در صورتی که حضرت اصلا زیر بار حکمیت نرفتن، اونا تحمیل کردن، عمرو عاص لعنت الله علیه با توتو و نقشه مجبور شدن، خود اونا این کارو کردن. بعد اینها آمدن اعلان جنگ با امیرالمومنین ولی خدا و جانشین به حق پیغمبر کردن، که 12,000 نفر بودن، آمدن بیرون کوفه اعلان جنگ کردن. امیرالمومنین سلام الله علیه، البته فهمیدن با اینا مدارا بکنه، یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که کسی که گول میزنه با کسی که گول خورده حسابشون یه جور نیست. معاویه ها، عمرو عاص ها، سران طاغوت، سران کفر، سران گروهک ها، اینا حکمشون خیلی خطرناک، چون میدونن دارن چیکار میکنن. ولی حالا یه جوانی که گول خورده بیچاره، مخشو زدن، عموم مردم، عوام مردم فریب خوردن، فکر میکنن اینا حقه. میفرماد گول خورده با کسی که در رأس میدونه داره چیکار میکنه، اینا حساب. خوارج نهروان تقریبا از این طیف بودن، گول خورده بودن. ولی شما ببینید 12,000 نفر بودن، اعلان جنگ کردن، امیرالمومنین اومدن با اینا صحبت کردن که شما اشتباه میکنید، یکم فکر بکنید، تعقل بکنید. 8,000 نفرشون برگشتن، یعنی 2/3 برگشتن، اعتراف کردن اشتباه کرد، ولی 4,000 نفرشون مقابله کردن. مارغین، قاسطین، مارغین، ناکسین. مارغین اونه که بیرون رفتن از دین. اینا خب مقابله کردن، میخوایم بجنگیم بکشیم شما رو. خب چاره ندارن، حضرت امیر دفاع بکنن، دفاع کردن. اینا رو از بین کشتن. بعد کومیل میگه ما در میان کشته ها رد میشدیم، رسیدیم به یه کشته ای، حضرت امیر به من اشاره کرد امن هو قانتون آنا علل، اون آیه که اون نصف شب میخوند فهمیدم اینه. این ببین تو خالی بوده، قرآن میخونه ولی شمشیر میبنده با امامش بجنگه، شمشیر میبنده با قرآن ناطق، با ولی خدا و حقیقت قرآن که این بزرگواران هستن بجنگه. نماز، دعا، عبادت، زندگی وقتی مورد پذیرشی که ولی خدا تایید بکنه، پیغمبر و امام معصوم تایید بکنه راه شما را، فکر شما را، عقیده شما را، ولی اگر اونا تایید نکنن چه فایده داره؟ شیعتنا من سلمت، خیلی حدیث قشنگه، شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غل و غش و دغل. یک موقع یه زن و شوهری با هم اختلاف شدید داشتن، اومدن حالا ما حکم بشیم براشون، به خانم گفتن چرا اینقدر با هم درگیرین؟ گفت حاج آقا این از روز اول که اومد خواستگاری با کلک و حقه بازی، یک زندگی مشترک که پیغمبر خدا میفرماید بنایی در عالم بنا نشده که مهمتر از بنای ازدواج باشه، دو انسان با هم پیوند و زندگی تشکیل میدن و تولید نسل انسان هاست، این خیلی مهمه، یعنی خانه بالاتر و محکمتر از بنای خانواده نیست، این نباید بر اساس کلک و دوز و حقه بازی و نفاق انسان تشکیل بده. گفت آج آقا این شب اول که اومد خواستگاری یه افراد مهمی رو همراه خودش آورد، فلان آقا، فلان شخصیت، که من با اینا رفیقیم، دوستیم، فامیلیم، اونا هم حالا شاید گول خورده بودن نمیدونستن. بعد گفتیم آقای داماد مثلا شغلش چیه؟ گفت فلان شغل، فلان سه چهار تا شغل برای شما، مدرکش چیه؟ مثلا فوق لیسانس چیه؟ خیلی ظاهر فریبنده، یعنی افرادی که همراه شما بودن بعد شغلایی که میگفت و مدارکی که میگفت اینقدر ما را جذب کرد. خب خیلی از خانوما هم 10 سال 20 سال تو خونه موندن منتظرن، خدا واقعا رحم کنه، هم سن ازدواج خیلی بالا رفته، هم آمار طلاق کولاک میکنه، خدا به داد ما برس، کجا داریم میریم؟ اینا مال اینه که از ولایت اهل بیت فاصله میگیریم. به موالاتکم، خیلی این جمله زیارت جامع معانی بلند توش خوابیده، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. چه کار کنیم خدا معلم ما بشه؟ چه کار کنیم تمام فسادها صلاح بشه؟ توی جمله ببینید، بعضی ها شعر میگن، غزلی، شعری، مثلا یکیش میشه شاغزل، یکیش میشه شابید، یکیش خیلی گل میکنه، خیلی زیباه. زیارت جامعه تمام جملات شابیده، تمام جملاتش جامعه است، یعنی جامعیت، یعنی معانی بلندی رو، چون امام هادی علیه السلام خطیب و اهل الجنه، سخنران اهل بهشت، روایت در بهاره، هر کدوم از امامهای ما تو بهش یک منصبی بهشون میدن، امام هادی سخنران و خطیب اهل بهشت، خطیب اهل جنت. به موالاتکم، یعنی وقتی ما میایم زیر سایه شما، ولایت شما رو میپذیریم با دل و جان و دنبال شما میاییم، خدا میشه معلم ما، معالم دین رو به ما یاد میده، راه و چاره رو به ما یاد میده، کجا بریم، کجا نریم، چجوری زندگی کنیم، چجوری رفتار بکنیم، اخلاقمون، خانوادهمون، معاشرتمون، اقتصادمون، سیاستمون. به موالاتکم علمنا الله معالم دین، موالات شما خدا تعلیم میده معالم دین رو. بعد دیگه چیکار میکنه؟ و اصلح ما کان فسد من دنیا، موالات شما باعث میشه که خدا تمام فسادهای دنیایمون رو اصلاح بکنه، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد خانوادگی، اجتماعی، معاشرتی، روابط بین همه انسان ها. اینا اگر فساد شد مال اینه که از راه اهل بیت ما فاصله گرفتیم، و الا اگر پشت سر اینا بریم همه فساد ها سلام میشه. و اصلها ما کان فسده من دنیانا. پس فساد هامل از صراط مستقیم، صراط مستقیم اینا هستن. ما این آیه رو شاید توجه نکردید، معمولا بالای قرآن هم می نویسم، سوره قرآن می خوان ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن به محکمترین استوارترین راه ها هدایت می کنه. برید روایتش ببینید، می فرمد للتی هی اقوم راه دوازده امامه، راه اهل بیته. قرآن ما را رهنمون می کنه، میگه بابا قرآن یک قرآن کتابی داریم که همین بین دفتن بین مصحف شریف، یک تجسم قرآن داریم، عینیت قرآن، اون در وجود پیغمبر در وجود اهل بیت تجلی پیدا کرد. اینا قرآن ناطقن، حقیقت قرآنن. بل هو آیاتون فی صدور الذین اوتوا العلم. حقیقت قرآن یک واقعیاتی است تو سینه اولیای خدا که اهل بیتن، و رفتارشون رفتار قرآنیه، گفتارشون کردارشون همش از قرآن برگرفته از قرآنه. اونا چقدر صدق داشتن، پاک بودن، صراط مستقیم للتی هی اقوم اینا هستن. قرآن ما را رهنمون میکنه به راه دوازده امام که در همین زیارت جامع داره، انتم از صراط الاقوم از سبیل الاعظم و صراط الاقوم. سبیل اعظم شما هستید، صراط محکم و استوار شما هست. گفت که این آقا شب اولی که اومد ازدواج گفت اینطور اینطور، گفت ما هم هول شدیم. خب فکر نمی کردیم یک خانواده که مثلا اینطور فامیل و مثلا همراشونه اینا به ما کلک بزنن یا خلاف واقع بگن. ما هم فوری قبول کردیم، یه عقدی خونده شد و محرم شدیم، زندگی رابطه مشترک شروع شد. یه چند روز که گذشت دیدیم که این آقا شغل نداره، بیکاره. میگه من سه تا شغل دارم، بیکاره. تو آقا مدرکی تو به ما نشون بده، مدرک نداره. کدوم دانشگاه درس خوندی؟ رفتی فلان دانشگاه. رفتیم از فلان دانشگاه، گفتن آقا لیسانس هم نداره، اخراجی هم هست. گفت اصلا بنای کار رو بر اساس دوز و کرک بنا نهاده، من میتونم با این آقا زندگی کنم؟ تا الان خیلی صبر کردم روش کار کنم بسازمش، ولی نشده. شیعه اهل بیت اهل نفاق نیست، اهل دوز و کلک نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادنی رضوان الله تعالی روح، همه علما، مراجع، شهدا، امام راحل، همه کسانی که ما را با اهل بیت و قرآن آشنا کردند، پدر مادرها، معلمها، مربیها، ذاکرین اهل بیت، گوینده ها که دستشون از دنیا کوتاه شده، روی همه را شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. آقا راست و حسینی با همسر، با فامیل، با دوست، با رفیق، راست و حسینی. چرا چند جور خودمونو میچرخونیم، چند رقم حرف میزنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام یک بیان نورانی داره، میفرماد که از صدق سیف الله فی ارضه و سمائه اینما احوا نفذه. یعنی راستی و صداقت، این شمشیر برنده خدا در آسمان و زمینه، هر کجا فرود میاد میبره میره. آدم صادق و صاف و پاک اگه هزارها توطئه بر علیش، اونا زمین میخورن ولی این موفق و پیروز میشه. آدم های حق بازون یه روزی رو میشن، ممکنه لحظه ای برد کنن ولی باخته همش. آدم حقیقت رو بگه، یک جو حقیقت بهتر از 70 سال عمل مجاز و عمل چند جور بودن و نفاق و بی حقیقت. مرحوم ملا صدرا به این شعر حافظ تو این کلماتش خیلی استناد میکنه، میگه بیاید با حقیقت آشنا باشید. حقیقت قرآن، حقیقت اهل بیتن، صدقن، صداقت محضن، کونو مع صادقین، با صادقین باشین، اینا حقیقت محضن. حافظ میگه که فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. آدم راست دوست میگن یه بابای این فرمایش پیغمبر خدا که فرمود من از مؤمن نمیترسم، از کافرم نمیترسم، از منافق زبان چرب و زباندان میترسم. گفت یه پدری گفت من 3 تا پسر دارم، یکیش همیشه راست میگه، مؤمن با تقواست، یکیش هم اصلا حرف راست رو در از دم همه دروغ میگه، یکی دیگه است که این بیچاره منکده، گای راست میگه گای دروغ میگه، واقعا همینجوره. میگه اونی که مؤمن راست میگه ما خیالمون راحت، واقعیت. اونم که 180 درجه چپه، هر چی که میگه ما عکسش عمل میکنه، اونم خیالمون راحت، ولی این بیچاره منکده. بعضی موقع راست نمیدونیم این الان راستیه یا دروغه، چپ میزنه راست میزنه، نه معلوم نیست، قاطیه. بعضی اصلا آدم نمیفهمه اینا جزء کدوم فرقه هست، کدوم با هر فرقه ای هست و با هیچ کدوم هم نیست. اینا خطرناکه. شما ببینید ما ضربه هایی که تو این انقلاب خوردیم، بیشترین ضربه حتی از آمریکا و اسرائیل بیشتر از منافقین خوردیم. اینا عوامل اونا بودن دیگه. آقا شهید مطهری میتونیم نمونهشو باز پیدا کنیم درست کنیم، شهید بهشتی، آیت الله مدنی، شهید دستغیب، شهید صدوقی، نمیدونید چقدر منشأ خدمات و خیرات بودن. یکی از رفقای ما همین دقیقا من اصفهان بودم، از اهل یزد بود، از منبریا و آز، گفت شهید صدوقی تو ماه رمضان گاهی 2-3 ساعت منبر میرفتن، بعد از منبر هم میشستن، همش مطلب، کسی هم خسته نمیشد. اون منبرها و اون سوزهایی که شهید دستغیب داشت در مسجد شیراز کنار شاه چراغ، واقعا اون جلسات و اون شور و حال، اون شور و حالی که شهید مدنی داشت، این واقعا چه گوهرهایی رو از ما گرفتن. اینا کیا این کارو کردن؟ منافقین، همینایی که چند چهرن. کسی که آمده رئیس دفتر شهید رجایی و با هنر شده جزء شهدا تشییعش کردن، بعد معلوم شده این منافق تروریست بوده. خیلی ضربه خوردیم، مواظب باشیم. حالا اون نفاق بالا رو الحمدلله دوستان اینا ندارن، ولی نفاقای کمتر و پایینتر رو مواظب باشیم. قولمون، فعلمون، رفتارمون، برخوردمون حقیقت باشه، صاف باشه، اونجوری که هستیم خودمون نشون بدیم، زیادی نشون ندیم من خیلی خوبم چنینم جنانم، ولی توش خلاف اون باشه. شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غل و غش و دغلن. حالا اون روایت امام هشتم علیه السلام که فرمود مؤمن مؤمن واقعی نمی شود مگر 3 علامت از خدا و پیامبر و امام معصوم در او باشه. شرحشو میذاریم برای فردا شب. فرمود اون سنتی که از خدا باید در او باشه کتمان سر رازداریه، اونی که از پیامبر باید در او باشه مدارا کردن با خلق و بندگان خداست، و اونی که از امام معصوم در هر مؤمنی باید باشه صبر در بعصا و ذرا، سختی ها و فشارها و ناملایمات. شما ببینید چیزی که اهل بیت رو غالب کرد، پیروز کرد، صبر و تحمل و بردباری بوده. و اگر یک نمونه صبر و مقاومت رو شما تو عالم بخوای الگو قرار بدی و معرفی کنی، وجود نازنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. ام المصائب در میان اهل بیت ما واقعا ندیدیم، نداریم اینقدر داغ و مصیبت دیده باشه. پدر شهید شده، جد شهید شده، مادر شهیده شده، برادرها همه شهید شدن. فرض شما داری یک کسی که هم پدر، پدر بزرگ، مادر، برادرها، چندین برادر در یک روز داغ، چقدر برادر زاده و 2 فرزند خودش هم شهید شده. خودش هم من معتقدم جانبازها یا اسیرها، آزادها، گاهی ثوابشون از شهدا ممکنه بالاتر باشه، چون شهید یه لحظه تمام میشه دیگه، پرواز میکنه روش به بهش. ولی چرا امام سجاد میگه امان از شام؟ این ضرباتی که در اسارت به این بزرگواران وارد کردن، کمتر از نیزه و شمشیر بوده، قطعا بیشتر بوده، سخت‌تر بوده. میخوام عرض بکنم شما هر مصیبتی، هر صدمه‌ای که بگی حضرت زینب اون مصیبت و صدمه رو دیده. این همه عزیزان شهید شد. ام المؤمنین، مادر بزرگوارش حضرت زهرا، خیلی مصیبت سنگین، ولی 18 سال عمرشون بوده و عمده مصیبتشون هم بعد از پیغمبر 95 روز یا 75 روز، ولی فرزند بزرگوارش 65 سال زیر فشار مصائب و سختی‌ها و تحمل این همه بردباری‌ها. مرحوم بیرجندی نوشتن انقدر حضرت زینب روحش وابسته بوده به آقا ابا عبدالله علیه السلام که نوشتن وقتی حضرت زینب متولد شدن بیتابی میکردن، نوزاد بوده، تازه دنیا، بیتابی میکرد، گریه میکرد، مادر بغل میکرد آرام نمیشد، پدر بغل میکرد، دست هر کس میدادن بازم بیتابی میکرد. اما نوشته وقتی قنداقش رو میدادن دست آقا ابا عبدالله آرام میگرفت. روح زینب، قلب زینب آقا ابا عبدالله علیه السلام. پیوندی که بین این برادر و خواهر هست فوق‌العاده است. ولذا روز عاشورا امام حسین همه رو آرام کرد، ساکت کرد، دخترها، همسرها، ولی دیدن اونی که آرام نمیشه خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها است. چاره نبود با قدرت امامت و ولایت تصرف کنن در دل زینب که الحق زینب یک چیز دیگه‌ای فوق‌العاده تر با اشاره امام حسین شد، یک عنایت ویژه‌ای بهش شده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا به حق زینب کبرا دردهای ما دوا بفرما، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، در دنیا و آخرت آنی بین ما قرآن و اهل بیت جدایی مینداز، مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما، مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتارها بفرما، اموات خودشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاء محشور بفرما. هدیه کنیم محضر حضرت زینب علیها السلام صلوات بر محمد را.